أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه درقاه خداوند متعال أرز بدور. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك علي وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا. قائدا وناصرا. ودليلا وعينا. حتى تسكنه أربك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت، وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می‌کنیم. در اینکه ارث و مهریه خمس ندارد بین فقها اختلاف نیست، اما در بعضی موارد دیگه از آنچه انسان مالک میشه و به دست میاره و در برابر آنچه که به دست میآورد هم بدهکار نیست. در این موارد که ازش تعبیر به ارباح مکاسب میکنند، در بعضی از موارد دیگش مورد اختلافه که آیا باز خمس تعلق میگیرد یا نه. یکی از اون مواردی که محل ابتلاء هم هست بحث هبه است. هبه یا هدیه یا جایزه که این ستا یک چیزه، به عناوین مختلفش فرق میکنه. در جایزه بخششی است که به نیت تشویق میدن، در هدیه بخششی است که به نیت اظهار محبت میدن، و هبه هم یه بخششی است که ممکنه هیچ یک از این عنوانها پشت سرش نباشه، شخص میبخشه. حتی ممکنه در این بخشیدن یه محظور اخلاقی هم مثلا داشته باشه، ولی میبخشه، انشاء میکند که طرف مقابل مالک بشود مجانن. این میشه هبه. هبه یا هدیه یا جایزه که همون تملیک مجانیه، آیا مشمول خمس هست یا نیست؟ نه در همون لحظه‌ای که اون مال رو شخص دریافت میکنه و میگیره، نه، منظور پایان سال خمسیه، و منظور اونجاییست که این هبه یا هدیه یا جایزه وارد معونه او نشده باشه. یعنی مثلا لباسی گرفته ولی نپوشیده، الان هم به پایان سال خمسی رسیده، یا مثلا فرشی به او هبه شده ولی این فرش رو پهن نکرده و استفاده ازش نکرده برای مصارف عادی زندگی، و موارد دیگه. آیا هبه خمس دارد یا ندارد؟ بین فقها اختلاف بوده و هست. بعضی فقها فرمودند هبه خمس ندارد، بعضی از فقها فرمودند هبه خمس دارد، چه کم باشد چه زیاد، یعنی چه ارزش زیاد داشته باشد چه ارزش زیاد نداشته باشد. بعضی از فقها هم فرمودن اگر هبه خطیره است، یعنی ارزشمنده، نه به لحاظ گیرنده، به لحاظ خود اون هبه، اگر خودش یه چیزی است که در عرف میگن چیز ارزشمند، نه یه چیزی کم ارزش، بعضی فقها ها فرمودن اگر ارزشمنده باید خمس رو بپردازه، این گیرنده اگر مصرف نکنه تا پایان سال، ولی اگر کم ارزشه و مصرف هم نشده در پایان سال خمسی واجب نیست که شخص خمس بده. این موارد در رساله ها مطرح هست، یعنی شما در بحث خمس اگر مراجعه کنید، معمولا هم همین مسائلی که اوائل بحث خمس هست این مطلب آمده، منتها فقیهی که شما از او باید تقلید کنید طبیعتا یکی از این آراء رو ذکر میکنه. من فقط خواستم بگم اصل مسئله اختلافیه، و اختلاف هم در چه حدوده. بقیهش رو عزیزان باید به رساله مرجعی که شرعاً مکلفاً از او تقلید بکنن به اون رساله مراجعه خواهند فرمود. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم می‌فرمایند. السلام عليك يا دين الله القويم وصراطه المستقيم. السلام عليك أيها النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون وعنه يسألون. سلام بر تو يا أمير المؤمنين أي بزرگواری که دین استوار الهی هستی و صراط مستقیم او. سلام بر تو ای خبر بزرگ، نبأ عظیم، اون خبری که در مورد او اختلاف شده است و در مورد او هم سوال می شود. خب بعضی از اوصاف امیرالمومنین علیه السلام در اینجا طی این دو سلام بیان شده. یکی این که حضرت دین الله القویمه، یعنی اون دین استوار الهی، اون بزرگوار هم بیان کننده و روشن کننده چنین دینی هستند و هم تمام حقایق دینی در بالاترین درجات و کاملترین مراتبش در وجود اون بزرگوار تحقق پیدا کرده. از اولین نقطه دین که اول دین معرفته تا آخرین نقطه دین که یا تفویض الامر الی الله باشه یا عرش الختش باشه، یعنی این تاوان این که یه خراش کوچکی یا حتی یک ضربه اندکی به کسی وارد کنید، فقط رنگ پوست بدن او در حد موقت تغییر پیدا کنه. روایات ما به این نقطه هم اشاره داره. اون صدر دین، اول دین معرفته و اینجا هم اون نقاط نازل دینه. البته چون همش دین خداست تمامش با ارزش و محترمه، نباید این مراتب رو و این امور رو ما سهل بگیریم. در این موارد تو این قسمت هم اگر کسی بخواد دین خدا رو جابجا کنه، در حقیقت به بزرگترین گناه روی آورده که اون گناه اینه که اتقولون علی الله ما لا تعلمون، چیزی که شما نمیدونید بخواید به خدا نسبت بدید. در دین خدا نمیشود آزادانه سخن گفت و اظهار رأی و نظر کرد. اون دین استوار الهی از اون نقطه آغاز و اون بالاترین مرتبش تا این پایین ترینش تماما تحقق دارد در وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام و اون بزرگوار بیان کننده و حافظ تمام این مراتب دینی. اگر هم کسی بخواد دین خدا رو اخذ بکنه، چاره جز رجوع به اون بزرگوار نداره. حتی در مراتب بالای معرفت الهی، اگر کسی بخواد معرفت خدا پیدا کنه که گفتیم اول دین معرفته، هم اول است به این معنا که دین از اینجا آغاز می شود و قبل از این اصلا دینی نیست، و هم برترین و ارزشمندترین نقطه دین معرفت الله، معرفت الله برترین نقطه است. تمام این هیاهوها، همه این بساطی که پهن شده، همش برای اینی که بندگان خداشناس بشن، خدای خارجی واقعی که الان ما در ید قدرت او هستیم، آنن فآنن به ما داره وجود میده، نعمت میده و ما غرق نعمتهای او بودیم و هستیم. شناخت این خدا، معرفت این خدا که اگر برای کسی حاصل بشه بالاترین درجات خشیت و خوف هم در کنار بالاترین درجات محبت و رجاء و دلبستگی به خدا براش فراهم میشه. اگر کسی میخواد این نقطه براش حاصل بشه، چاره جز توجه به امیر المومنین علیه السلام نداشته و نداره. بنا عرف الله، فقط به واسطه ماست او درجات بالای معرفت، فقط به این به ما ممکن. بنا عرف الله. شما در زیارت جامعه عرض میکنیم که به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، من اراد الله بدع بکن. اگر کسی خواهان خداست باید بیاد از شما آغاز بکن. نمی شود در از راه های دیگه انسان بره و به معرفت خدا برسه. شاهدش هم اینه که رفته اند، به خیال خود طی کردن مسیرهای رو، منازل سائرینی هم نوشتند حتی و برای خودشون منزلهای رو هم تصور کردن و در پی یکدیگر چیدن اینها رو، از منزل یک تا منزل صد، از منزل یقظه تا منزل فنا رو برشمردن. اما اون نقطه اصلی و اون ثمره‌ای که نشان اینه که کسی آیا معرفت خدا دارد یا نه در اونها نیست و او چیه؟ بحث مراقبه خداست، بحث خوف از خداست. من عرف الله خوف الله. اگر کسی با امیر المؤمنین، با فرزندان امیر المؤمنین، با امام زمان صلوات الله علیه و علیهم اجمعین به سوی خدا توجه بکنه، خداشناس واقعی میشه، همه ی وجود او میشه خوف از خدا. این خوف از خدا به معنی گریز از خدا و نفرت از خدا نیست، بلکه این خوف از خدا توأمان است و همراه است با محبت شدید به خدای متعال. والذین آمنوا اشد حبا لله. و جمع این دو نکته در انسان‌ها ممکنه به شرطی که از طریقش حرکت کنن و به معرفت الله نزدیک بشن. دین الله القویم، اون دین استوار الهی امیر المؤمنین. ای کسی به سمت اون دین بخواد حرکت کنه باید بیاد سراغ امیر المؤمنین. و صراطه المستقیم، صراط مستقیم خداست. خب روزی 10 بار دست کم در نمازها مکلفیم که از خدا درخواست کنیم اهدنا صراط المستقیم. راوی میگه گاهی از امام صادق علیه السلام میشنیدم که وقتی حضرت نماز میخوندن اونقدر اهدنا صراط المستقیم رو تکرار میکرد حضرت که عددش از دست من بیرون میرفت و من نمیتونستم احصا کنم اون عدد. این چیه که از خدا میخوان؟ این همونیست که در روایات ما توضیحش اینه که فرمود از خدا شما درخواست میکنید که خدایا ارشدنا الی طریق، ما رو به اون راهی ارشاد بکن، به اون مسیری که مؤدی به محبت خودت میشه، بیانجامد به محبت تو، و اون راهی که ما پرهیز بکنیم از اخذ به آراء و اهواء نفسانی خودمون. و این راه راهی باشه که ما رو برساند به بهشت تو. صراط در دنیا و آخرت، این صراط در دنیا است. این صراط همون است که مبین او و تحقق کاملش در وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام. همه ائمه ما صراط مستقیم تو روایات ما هست، صراط مستقیم. و گاهی این تعبیر صراط مستقیم فقط به امیرالمومنین علیه السلام اطلاق شده. لذا در دعای ندبه شما خطاب میکنید به حضرت یبن النبع، یبن الصراط المستقیم، یبن النبع العظیم، اونجایی که سی و چند بار حضرت رو صدا میزنید که انشاءالله انس با دعای ندبه اگه داشته باشین. این فقرات که میرسین سی و چند بار امام زمان رو صدا میزنید. اگر یه کسی و شما توی کوچه یا جای دیگه چند بار صدا بزنید به اسمای مختلف، اگر عددش از یه جایی بیشتر بشه، هر چقدر هم که شما به او رابطتون به قول معروف شکراب باشه، او از شما دلخور باشه، بعد از سی و چند بار بالاخره یه توجهی به شما میکنه دیگه، نمیکنه. اگر کسی به این صورت حضرت عرض ادب و عرض سلام میکنه و حضرت صدا میزنه، میفهمد در بین این فقرات که بالاخره توجهی به قلب او میشه. لذا حالت انکسار و انفعال در وجود او پدید میاد. این انکسارها، این انفعالها یه جور پاسخی است از ناحیه اون بزرگواران. توجه کنید توی این اذن دخولهای حرمهای مطهر شما عرضه می دارید که من می دونم ولی تو می شنود، سلام من رو جواب می ده، و انک حجبت عن سمعی کلامهم، تو نمیذاری که من و حجاب انداخته روی گوش من که من بشنوم پاسخ اونها رو. اما و فتحت باب فهمی باللذیذ مناجاته، انقدر میفهمم باب فهم من رو از یه طریق دیگه ای باز کردی، گرچه گوش من نمیشنود پاسخ رو، ولی میفهمم که این امام پاسخ من میده، چون وقتی با او به صورت خصوصی گفتگو میکنم، توجه میکنم به او، باب فهم من رو باز میکنم. خلاصه میفهمم یه خبریه، اینجور نیست که هیچ خبری نباشه. یبن النبع، یبن الصراط المستقیم، یبن النبع العظیم. اینجا در این فقره با اینکه خود امام زمان علیه السلام صراط مستقیمه، در این حال خطاب میکنید به حضرت یبن الصراط المستقیم، یعنی اینجا این کلام، در این کلام صراط مستقیم رو امیر المؤمنین علیه السلام میدونه. خب السلام علیک ایها النبع العظیم، سلام بر تو ای خبر بزرگی. راوی آمد خدمت امام باقر علیه السلام، ابو حمزه است، ابو حمزه سمادی گویا به امام باقر علیه السلام از کرد که ان الشیعه یسالونک عن تفسیر هذه الآیه عما یتساءلون عن النبع العظیم، شیعیان شما از شما سوال دارن درباره این دو آیه، عما یتساءلون عن النبع العظیم. حضرت در ابتدا فرمود ذالک الی ان شئت اخبرتهم و ان شئت لم اخبرهم، گرچه سوال بر شما واجبه ولی ما مکلف به جواب نیستیم. خدا به ما اختیار داده که بعضی از سوالات رو نخواهیم جواب نمیدیم. خدا میخواد که شما از ما سوال کنی. این سوال شما همیشه به این نیت نیست که به پاسخ برسید. خود این که سوال میکنید از ما تکلیفیست که شما انجام میدید و با این تکلیفی که انجام میدید به خدا تقرب پیدا میکنید. چه پاسخ بگیرید چه پاسخ نگیرید. جالب این نکته. بله، خود کوبیدن در این خانه، خود گدایی در این خانه موضوعیت داره. توجه کردید؟ بعد فرمود لیکن اخبرکم، ولی من الان به شما خبر میدم، یعنی پاسخ میدم. بعد فرمود که هی فی امیر المؤمنین، این آیه درباره امیرالمؤمنین. اما یتساءلون، از چه میپرسن از یکدیگر؟ اونا راجع به نبأ عظیم، راجع به خبر بزرگ میپرسن. فرمود سوالشون درباره امیرالمؤمنین. البته تفاسیر که عمدتاً تفاسیر اهل سنت بشن، گفتن نبأ عظیم، بعضی گفتن قرآنه، بعضی گفتن معاده، بعضی گفتن بعثت پیغمبره. اینا میتونه منظور باشه، ولی این که نبأ عظیم هم مصداقش امیرالمؤمنین علیه السلام باشه، این هم هیچ مشکلی نداره که باشه، بلکه دنباله این آیه است. عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون، نبأ عظیم کسی یا چیزی است که در او اختلاف کردن. امام باقر علیه السلام فرمود جدم امیر المؤمنین کان یقول، مکرر این مطلب رو می فرمود، مال الله عز و جل آیتون هی اکبر منی، خدا آیهی و نشانه بزرگتر از من نداره، و مال الله من نبأ اعظم منی، خبری بزرگتر از من تو دستگاه خلقت الهی نیست، من بزرگترین خبرم اینجا. یه وقتی حضرت فرمود خود امیرالمؤمنین فرمود ان والله النبأ العظیم الذي اختلف فی جمیع الامم، امتها، من همونی هم که امتها در مورد من، امم مختلف در مورد من اختلاف کرد. راوی میگه در جنگ صفین یه کسی اومده بود، سرصورت خودش هم بسته بود، ولی قرآن هم همراه خودش آورده بود. تو جنگ ها مرسوم بود که رجز میخونن، این به جای رجز خوندن قرآن میخون. کجای قرآن رو میخون؟ با صدای بلند فریاد میزن اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون. میگه من دیدم که او اومده و حالت حلم مبارز تلویزیون، من خواستم برم جوابشو بدم. امیر المؤمنین فرمودن مکانک، حرکت نکن. بعد خود حضرت حرکت کردن رفتن جلو و او فرمودن اتعرفون نبأ العظیم الذي هم فيه مختلفون، اون خبر بزرگی که در مورد او اختلاف کردن اصلا میشناسی؟ قال لا، گفت نه. قال والله العظيم انا النبأ العظيم الذي في اختلفتم، من اون خبر بزرگیم که شما درباره من اختلاف کردید، و على ولایتی تنازعتم، در ولایت من شما به کشمکش افتادید، و عن ولایتی رجعتم بعد ما قبلتم، اول ولایت منو پذیرفتید بعد برگشتید از این قول و از این اعترافی که کردید، و به بقیکم حلفتم و به بقیکم حلکتم بعد ما به سیفی عن الکفر نجوتم، به خاطر تلاش های من و شمشیر زدن های من شما از کفر نجات پیدا کردید، ولی الان شما سرکشی کردید علیه من و این سبب هلاکت شما شده. و یوم غدیرن قد علمتم ما علمتم، روز قدیر باید آنچه که میدانستید دانستید، اما و یوم القیامت تعلمون ان تعلمون ما عملتم، قیامت اون وقت به شما خبر میدن که چه رفتاری کردید. ولی او همچنان رجز میخوند و در صدد محاربه و قتال بود. راوی میگه یک ضربه امیرالمومنین علیه السلام به او زد، سر او به همراه دست او دوتایی با هم پرت شد. سلام بر تو ای نبأ عظیم که در او اختلاف کردند. عرضم تمام. شب وفات بانوی بزرگواریست که یکی از چهار زنیست که در کل عالم خلقت رتبه کمال عقل و ایمان رو پیدا کرد. فرمود کمال من الرجال کثیر، در میان مردان افراد زیادی بودند که به رتبه کمال رسیدن. این معناش نیست که بنده و شما هستیم جزء این کثیری که گفتن، مراتب عصمتی که طی کردن و واجد شدن از انبیا و رسول اونها رو بیان میکنن، ماها داخل حساب نیست. ولی خدا معصومین زیادی داشته از طایفه مردان. بلم یکمل من النساء الا اربع، از زنان فقط چهار تا به اون رتبه رسیدن. آسیه بنت مزاحم که همسر فرعون بود، مریم بنت عمران که مادر حضرت عیسی بود، و سومین اونها خدیجه بنت خویلد، همسر بزرگوار پیامبر مکرم خدا، و فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. رشادت ها و از خودگذشتگی های این بانو فوق تصور ماست. کاروانی ثروت او بود، 400 شتر بار این کاروان رو می برد. تمام این شتران ملک این خانم بود و روی هر شتری هم اجناس بسیار گران قیمتی بود که تابستان ها به سمت شام می رفت و از اونجا جنس می آورد در مکه، و زمستان ها به سمت یمن می رفت و متاع و کالا می آورد. این ثروت عظیم بعد از ازدواج با پیغمبر خدا بی منت در اختیار رسول خداست. بی منت، نهایت همکاری با پیغمبر خدا داره، نهایت همکاری. یک بار آزرد خاطر نشد پیغمبر خدا از رفتارهای این بان، یک بار حتی نشد. از اون ثروت کذایی کارش به جایی رسید که در این دره‌ای که الان اونایی که مکه مشرف شدن میدونن قبرستان هجون کجاست، قبرستان امیتان هنوز حالت دره مانندش هست. تو این دره باید زندگی کنه با کمترین امکانات حتی غذایی. آخرین ثروت او در این راه مصرف شد که اهل مکه که نمی فروختن غذا و طعامی نمی دادن، باید می رفتن از دور می آوردن، می رفتن با شتر حضرت خدیجه رفتن از راه‌های دور خرما، یک بار خرما می‌آوردن. تا مدت‌ها اصحاب و خود پیغمبر و حضرت خدیجه با همین خرماها فقط سد جوع می‌کردند، فقط و نه بیشتر. 3 سال به این شکل. سال 10 در سال 10 پس از بعثت، 10 ماه رمضان، بی خدیجه کبرا از دنیا رفت. تمام اون ثروت ها، اون شد آخرین شطور، همه این چیزا همه رفته بود. در میان ثروت او حتی باقی نمونده بود یک کفنی که بر قامت او اندازه بشه، یعنی یه پارچه‌ای به این اندازه هم دیگه در بین اموال او براش باقی نمود. تمامش رو پیغمبر خدا نمود. وقتی نوبت تجهیز این خانم رسید، پارچه که کم آمد، پیغمبر خدا خیلی گریه کرد از وفای این زن. تا اینجا کارش نیست. در بعضی نقل ها گوید داری که جبرئیل کفن آورد از بهشت، این خانم رو کفن بکن، بی کفن نماند این خانم بدنش روی. با همون امکانات محدود پیکر این بانوی بزرگوار رو غسل داده و در این مکانی که اکنون غریبانه باید افراد برن به زیارتونم از راه دور و با فاصله نزدیک قبر مطهر اجازه نمیدن بشن، در همین مکان بانو رو دفن کردن. پیغمبر خدا بعد از فتح مکه 3 روز کنار این قبر بود، از این کنار این قبر جدا نمیشد. 3 روز کنار این قبر. اما سرانجام کفن آوردن برای این خانم. بدن بی کفن نه. اما چه حکمتی بود کربلا. کفنی نیامد برای سید الشهدا زین العابدین علیه السلام. به بنی اسد فرمود بروید قطع بوریا بیاورید، بدن پاره پاره و قطع قطع شده یه پدر رو روی این بوریا بنهد، درون قبر بگذارد، خودش وارد قبر بشوند. پس از بیرون آمدن از قبر، وقتی خاک رو روی قبر ریخ، با انگشتان مبارک روی قبر بنویسد هذا قبر الحسین ابن علی ابن ابی طالب الذي قتلوه عطشانا صلی الله علیکم یا آل بیت رسول.